빨아함 자이스다.
سلام و به ساعت خبری پنج خوش آمدید. از رادیو آزادی، من مصطفی صدیقی هستم و از مهمترین های این ساعت، سرپرست وزارت دفاع افغانستان گفته که از شفاخانه‌ای که توسط نیروهای آمریکایی در شهر قندوز بمباران شد، شورشیان به حیث سنگر استفاده می‌کردند. شمار از نمایندگان ولایت قندوز مدعی هستند که رئیس جمهور افغانستان مقامات امنیتی را تقدیر کرده که از خود در جنگ این ولایت شایستگی نشان ندادند. جنگ در افغانستان تنها ظرف یک سال حدود 9 میلیارد دلار زیان وارد کرده. این نتیجه یک گزارش تحقیقی است. در منطقه حکومت پاکستان یک جنرال متقاعد را به حیث مشاور امنیت ملی این کشور تعیین میکند. از انتخابات پارلمانی در مصر به شما خواهیم گفت. با اینها و بیشتر از اینها برمیگردیم، اما اول از سلطان محمد سرور میشنویم که مهمترین رویدادهای خبری در منطقه و جهان است چه قرار است.
در اخبار منطقه و جهان میخوانیم که وزیر خارجه آمریکا از اسرائیل و فلسطینی ها خواستار شد که برای پایان دادن به اعمال خشونت جاری در اسرائیل و کرانه غربی گام های عاجل بردارند. و حکومت اسلوونیا میگوید پس از اینکه شمار مهاجرانی که روزانه میتوانند به این کشور وارد شوند تکمیل شد، ورود بیش از 1000 مهاجری را که تازه از کرواسیا آمده بودند مانع شدند.
تشکر سلطان گرامی، منتظر خودت میمانیم، اما اول تازه ترین خبرهای افغانستان را از ویدا برکی میشنویم.
شنوندگان عزیز سلام، در سرویس خبری ساعت 5 سرخط این خبرها را برایتان داریم. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان خواستار ارائه پیشنهادات مشخص از سوی کمیسیون ویژه اصلاحات انتخاباتی شد. 80% پلیس مبارزه با مواد مخدر افغانستان عملا در جنگ با مخالفین دولت می جنگند. و اداره مستقل ارگانهای محلی می گوید که در مورد تهدیدات علیه ولی غور تحقیقات آغاز شده است. تفصیل خبرها. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اظهارات برخی از اعضای کمیسیون اصلاحات انتخاباتی را خارج از ساحه صلاحیت های این کمیسیون می خواند. نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، امروز در نشست خبری در کابل گفت این کمیسیون باید پیشنهاداتش را درباره بهبود روند انتخابات آینده ارائه نماید. آقای نور گفت که اعضای این کمیسیون مکلف نیستند تا در رابطه با تغییر و تبدیل اعضای کمیسیون مستقل انتخابات نظر دهند.
رئیس و معاون کمیسیون اصلاحات انتخاباتی پا فراتر از امو فرمان که رئیس جمهور مشخص کرده بود و دو وظیفهشان فقط ارائه پیشنهادات و درها بود اظهار نظر میکنند.
اخیراً گفته شده که برخی از اعضای کمیسیون مستقل اصلاحات انتخاباتی روی تقرر افراد جدید در کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تاکید کردند. وزارت داخله افغانستان میگوید که 80% پلیس مبارزه با مواد مخدر این کشور مصروف جنگند. باز محمد احمدی، معین مبارزه با مواد مخدر این وزارت، امروز در نشست استجوابی ولسی جرگه گفت که این مسئله روند مبارزه با کشت کوکنار و قاچاق مواد مخدر را با چالش روبرو کرده است و تاکید کرد که برای مبارزه علیه کشت کوکنار و قاچاق مواد مخدر در افغانستان باید به تقویت این نیروها توجه شود.
در شرایط فعلی که جنگ است، تقریبا 80% نیرو پلیس مبارزه مواد مخدر افغانستان در جنگ مصروف است. حتی قطعات خاص ما فعلا در قندوز و در بغلان مصروف جنگ هستند.
این در حال است که نتایج یک سروی جدید وزارت مبارزه با مواد مخدر نشان می دهد که در 8 ماه گذشته کشت کوکنار در مقایسه به سال گذشته 19% و تولید مواد مخدر 48% کاهش یافته است. و خبر اخیر این که اداره مستقل ارگانهای محلی میگوید که در مورد تهدیدات علیه والی غور تحقیقات آغاز شده است. منیر یوسف‌زاده سخنگوی این اداره امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت هر زمانی که چگونگی تهدیدات علیه سیما جوینده واضح شود آن را با رسانه‌ها در میان خواهند گذاشت. سیما جوینده والی غور روز گذشته به رادیو آزادی گفت که از سوی افراد مسلح غیر مسئول در مورد تهدید قرار گرفته و شاید کشته شود. در این حال تعداد زیادی از مردم اخیراً بر ضد والی غور مظاهره کردند. این بود خبرهای افغانستان. همکارم اخبار منطقه و جهان را برایتان تقدیم می کند.
دوستان عزیز، در اخبار منطقه و جهان من سلطان محمد سرور با شما هستم. وزیر خارجه آمریکا از اسرائیل و فلسطینی ها خواستار شد که برای پایان دادن به اعمال خشونت جاری در اسرائیل و کرانه غربی که آن را بی‌معنا خواند، گام‌های عاجل بردارند. جان کری امروز در مادرید به خبرنگاران گفت که این بسیار مهم است که رهبران اسرائیلی و فلسطینی وضعیت پیرامون مسجد اقصی را واضح سازند و روی برداشتن گام‌های موافقه کنند که هنگام مذاکرات هفته جاری وضعیت را آرام سازد. این اعمال خشونت را شایعات دامن می‌زند که گویا اسرائیل قصد اشغال مسجد اقصی را دارد. اسرائیل این اتهامات را رد کرده می‌گوید که کدام پلان برای تغییر وضعیت کنونی مسجد اقصی را ندارد و فلسطینی‌ها را به دامن زدن به شایعات متهم می‌سازد. در برخوردهای اخیر میان اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها 8 اسرائیلی و بیش از 40 فلسطینی به شمول مهاجمان کشته شده‌اند. حکومت اسلوونیا میگوید پس از اینکه شماره مهاجرانی که روزانه میتوانند به این کشور وارد شوند تکمیل شد، ورود بیش از 1000 مهاجری را که تازه از کروشیا آمده بودند مانع شد. پلیس امروز گفت یک قطار آهن که حدود 1800 نفر در آن سوار بودند، شب گذشته به اسلوونیا رسید، ولی به تنها 500 نفر خیلی آسیب پذیر آنها اجازه ورود داده شد. ناتو تمرینات نظامی 3 هفته‌ای را در اسپانیا، ایتالیا و پرتغال آغاز می کند. این بزرگترین مانور نظامی ناتو در 13 سال گذشته می باشد. در این تمرینات که امروز برای انداخته می شود، توانایی های ناتو در خشکه، بحر و هوا آزمایش می شوند. معاون رئیس جمهور ایران می گوید که به دنبال توافق تاریخی اتمی که بر مبنای آن تعزیرات وضع شده بر این کشور دور ساخته خواهند شد، ایران برای آنچه که او سونامی یا سیل جهانگردان خارجی خواند آمادگی می گیرد. مسعود سلطانی فر دیروز به آژانس خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت که پالیسی های متعادل رئیس جمهور حسن روحانی و تسهیلات در قوانین ویزا و ورود جهانگردان بیشتر به ایران کمک می کند. و پلیس می گوید انتظار می رود هزاران نفر امروز در تظاهراتی که جنبش ضد اسلام به مناسبت نخستین سالگرد تأسیس خود در شهر دریسدن آلمان سازماندهی کرده است اشتراک کنند. حامیان این جنبش بیشتر خشمگین شدند چون حکومت آلمان سرحدات این کشور را بروی صدها هزار مهاجری که اکثریت آنها مسلمانند باز گذاشته است. جنبش پیگیدا یا اروپایان ملی‌گرای ضد اسلامی شدن غرب قبل از این چندین مظاهره در اروپا برای انداخته خواستار تشدید مراقبت سرحدات شدند. شنوندگان عزیز، این بود اخبار افغانستان، منطقه و جهان و اکنون هم توجه کنید به گزارش وضعیت آب و هوا.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر مهم دیگر کشور در 24 ساعت آینده به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 7، آسمان ابری، احتمال بارندگی. کندهار بلندترین درجه حرارت 25، پایین‌ترین 9، آسمان قسمن ابری. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 8، آسمان ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 6، آسمان آفتابی. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 14، آسمان ابری، احتمال بارندگی. غزنی بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 4، آسمان ابری، احتمال بارندگی. گردیز بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 4، آسمان ابری، احتمال بارندگی. و بامیان بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 2، آسمان ابری، احتمال بارندگی.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. یک جا با شما این هم فرست کاملتر این ساعت خبری. آیا در شفاخانه در قندوز طالبان پنهان شده بودند؟ سرپرست وزارت دفاع افغانستان سخنان تازه گفته است. مردم قندوز از حکومت چه میخواهند؟
خواستم عزیز که اهمیت ما را بگیره، در غیر از ما سرمایه‌گذاری نمیکنه. اگر ما هر کس 40 لک 30 لک 50 لک سرمایه‌گذاری داشته ما کلش در گره.
تاوان جنگ تنها در سال 2014
تقریبا 9 میلیارد دلار خساره به افغانستان رسیده، اضافه تر از 9 میلیارد دلار. این تقریبا 113% همه بودجه یک سالانه افغانستان است.
این نتیجه گزارش تحقیقی است بیشتر تا لحظات دیگر. همچنان در همین ساعت خبری، حکومت پاکستان یک جنرال متقاعد را به حیث مشاور امنیت ملی این کشور تعیین میکند. این جنرال متقاعد را در همین ساعت خواهید شناخت. تحلیل هم داریم در این مورد که چرا اشتراک مردم در نخستین روز انتخابات پارلمانی مصر کمرنگ بود. براد بی آزادی که باشد زودتر از دیگران از تازه ترین های افغانستان و جهان آگاه خواهید شد. گزارش اول ما این است که سرپرست وزارت دفاع افغانستان گفته است که از شفاخانه‌ای که توسط نیروهای آمریکایی در شهر قندوز بمباران شد، شورشیان به حیث سنگر استفاده می‌کردند. این شفاخانه مربوط به سازمان دکتران بدون مرز هنگام بمباران شد که شورشیان طالب شهر قندوز را کاملا تصرف کرده بودند. سازمان دکتران بدون سرحد شمار تلفات این رویداد را 22 تن گزارش داده و گفته است که هیچ فرد مسلح هنگام بمباران در ساختمان این شفاخانه نبود. بیشتر در این گزارش از امید مرزبان بشنوید.
معصوم استانکزی به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که شورشیان طالب و شاید هم کارمندان اداره استخبارات پاکستان از شفاخانه قندوز به حیث پناهگاه استفاده می‌کردند. شفاخانه شهر قندوز که وابسته به سازمان دکتران بدون مرز بود، توسط طیاره نوع AC-130 آمریکایی در سوم ماه اکتبر بمباران شد. در نتیجه این بمباران حداقل 22 نفر کشته شدند و چندین نفر دیگر زخم برداشتند. این شفاخانه هنگام بمباران شد که شورشیان طالب شهر قندوز را کاملا تصرف کرده بودند و نیروهای دولتی افغان برای سرکوبی طالبان از نظامیان آمریکایی درخواست کمک کردند. سازمان دکتران بدون سرحد یا MSF هم این رویداد را به شدت تقبیح کرد و خواهان تحقیقات جدی و بی‌طرفانه در این خصوص شد. معصوم استانکزی سرپرست وزارت دفاع افغانستان به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که از ساختمان شفاخانه قندوز کسانی استفاده می‌کردند که در آنجا درگیر جنگ بودند، یا طالبان بودند و یا هم ماموران ISI. شورشیان طالب در 28 ماه سپتامبر قندوز را تصرف کردند و نزدیک به 10 روز در این شهر حضور داشتند. در اول ماه اکتبر نظامیان افغان عملیات گسترده‌ای را برای سرکوبی این شورشیان در قندوز آغاز کردند و سرانجام وضعیت شهر قندوز را به حالت نسبتاً عادی برگشتاندند.
پیش از این خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داده بود که تحلیلگران عملیات‌های ویژه آمریکا در حال گردآوری اطلاعات در مورد شفاخانه دکتران بدون سرحد در قندوز پیش از آن که مورد حمله قرار گیرد بودند. این تحلیلگران به این باورند که شفاخانه از سوی یک فرد پاکستانی که فعالیت طالبان را هماهنگ می‌ساخت استفاده می‌شد. در این حال جنرال جان کمبل فرمانده ارشد نیروهای بین‌المللی در افغانستان این حمله را یک اشتباه خواند و رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما از دکتران بدون مرز به خاطر این حمله عذرخواهی کرد. این سازمان خواهان تحقیقات بی‌طرفانه در این مورد شده و حمله را یک جنایت جنگی عنوان کرده است. از سوی دیگر وزارت دفاع ایالات متحده میگوید تلاش دارد با خانواده‌های قربانیان حمله هوایی بر این شفاخانه در قندوز از روی همدردی کمک نقدی کند. این حمله در جریان جنگ میان نیروهای دولت افغانستان و طالبان در قندوز رخ داد. پیتر کوک سخنگوی وزارت دفاع آمریکا چند پیش گفت گامی را که وزارت میتواند بردارد این است که به عنوان تسلیت به غیر نظامیان مجروح و خانواده‌های غیر نظامیان که کشته شدند کمک نقدی کند، و افزود که ایالات متحده همچنین پول بازسازی شفاخانه را نیز خواهد پرداخت. در گزارش دیگر در پیوند به این موضوع بشنویم که شمار از نمایندگان ولایت قندوز در ولسی جرگه افغانستان میگویند که رئیس جمهور افغانستان آن مقام‌های امنیتی را که در این ولایت از خود شایستگی نشان ندادند تقدیر کرده است. این در حال است که برای بررسی چگونگی سقوط قندوز به دست طالبان کمیسیون حقیقت‌یاب تعیین شده و رئیس جمهور گفته که پس از پایان بررسی های این کمیسیون مقام های این ولایت را مجازات و یا مکافات خواهد کرد. نظیفه محبوبی و جزئیات بیشتر در این مورد.
در حالی که کمیسیون حقیقت‌یاب بررسی موضوع قندوز به تازگی کارش را برای دریافت چگونگی سقوط این شهر به دست طالبان آغاز کرده است، اما پیش از روشن شدن نتایج آن، رئیس جمهور غنی شماری از مسئولین امنیتی این ولایت را تقدیر کرده و برای شمار دیگری از آنان حکم ترفیع فوق‌العاده را نیز صادر کرده است. شماری از نمایندگان قندوز در ولسی جرگه می‌گویند که حکومت آن مسئولینی را تغییر رتبه داده که یا ناتوانی آنان سبب سقوط شهر قندوز شده است و یا هم برخی از آنان از میدان نبرد عقب نشینی کردند. علانظر نظری، یکی از نمایندگان این ولایت، روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت:
کمیسیونی که معذب شده تا امروز گزارش‌های خود را تکمیل نکرده و این یک نوع تشویش به مردم انداخت که مردم گویا که کسایی که در سقوط قندوز دستاشتن و تقدیر شدن. مردم قندوز با خبر بودن که کی در اوجه از مردم و از شهر دفاع کرد و اصلا تقدیر نشد، نامی از او برده نشد، این جفا بر نیروهای امنیتی ما بود.
در این میان شکریه پیکان، یکی دیگر از نمایندگان قندوز در ولسی جرگه، نیز این کار رئیس جمهور غنی را انتقاد می کند و می گوید از کسانی ستایی شده که خود سبب سقوط شهر قندوز شده بودند.
باید رئیس جمهور تبر می کرد یک مدتی که کمیسیون حقیقت‌یاب تمام حقیقت ها را برملا میکرد. بعد از او رئیس جمهور تصمیم گرفته میرفت. ما دیدیم کسایی که در اونجا ستایش شدن متاسفانه قندوز در حالت جنگ بود، قندوز در حالت سقوط بود و او چهره ها در اونجا تشریف و جنابهای عالی تشریف نداشتن در اونجا.
شهر قندوز در ششم ماه میزان به دست طالبان سقوط کرد و پس از 17 روز نبرد شدید این شهر دوباره از زیر اداره دولت درآمد. رئیس جمهور غنی برای ردیابی چگونگی سقوط شهر قندوز هفته گذشته حکم ایجاد کمیسیونی را داد که رهبری آن را امرالله صالح رئیس پیشین امنیت ملی و فاروق وردک وزیر پیشین معارف افغانستان دارند. این کمیسیون وظیفه دارد تا در 3 هفته آینده تمامی پهلوهای این رویداد را بررسی و گزارشان را به رئیس جمهور ارائه کند. رؤسای این کمیسیون گفتند که بررسی‌هایشان را در مورد چگونگی سقوط شهر قندوز به گونه بی‌طرفانه و پیش خواهند برد. در این میان شماری از باشندگان قندوز می‌گویند رئیس جمهور غنی در ستایش و حکم ترفیع مقام‌های امنیتی این ولایت از شتاب کار گرفته است. خواستیم دیدگاه حکومت را نیز در این مورد داشته باشیم، اما سخنگویان ریاست جمهوری و ریاست اجرایه از ابراز نظر در این باره خودداری کردند. با این همه شماری از کارشناسان می‌گویند افغانستان از سال 2001 میلادی بدین سو با طالبان درگیر جنگ است، اما بیشتر دیده شده که در میدانهای نبرد قربانی‌ها از نظر به دور ماندند. این کارشناسان میگویند که در میدانهای جنگ در میان نیروهای امنیتی کسانی مستحق ستایشند که در شرایط سخت از خود فداکاری نشان دادند.
گزارش بود از نظیفه محبوبی، خبرنگار رادیو آزادی در کابل. حال از باشندگان شهر قندوز بشنویم که میگویند در جریان 14 روز جنگ به مردم ملکی خسارات هنگفت مالی وارد شده و باید دولت مرکزی خسارات مردم را بپردازه، چون به گفته اونها مکنون مردم با مشکلات اقتصادی مواجه هستند. بیشتر در این مورد در این گزارش بشنوید که اجمل آریان از قندوز فرستاده.
باشندگان شهر قندوز خواهان خسارات متحمل شده ایشان از حکومت مرکزی هستند. شهر قندوز 14 روز شاهد درگیری های خونین میان طالبان مسلح و نیروهای دولتی بود که در جریان این جنگ در کنار تاسیسات دولتی، مارکت های تجارتی، دکان های شهر، پمپ استیشن های تیل و منازل مسکونی حریق گردیده و یا هم با انفجار بم ها تخریب شده است و خصوصا مردم ملکی خسارات هنگفت مالی را متحمل شده است. شماری از دکانداران شهر قندوز از حکومت مرکزی خواهان خسارات مالیشان هستند. آنان میگویند که همه سرمایه‌شان تومه جنگ گردیده است و حالا با مشکلات اقتصادی مواجه هستند.
از حکومت مرکزی خواستم عزیز که اهمیت ما را بگیره، در غیر از ما سرمایه‌گذاری نمیکنه. در قدم هر کس 40 لک، 30 لک، 50 لک سرمایه‌گذاری داشته، ما کلش در گرفت. فعلا نداریم که دکان خود جور کنیم. هر دکان 2 لک رو جور کردنش کار داره. دیگه هر دکاندار 50 لک، 40 لک قرض داره.
دکان ها تعداد ده دکان سوخته دیگه، مردم بسیار وحشت زده شده، هیجانی است. هر دکانی که سوخته مالش 50,000 40,000 دلار و مردم خساره کردن. از رئیس جمهور و رئیس اجرایی ای را داریم که با همین سوختگی های ما را پول بپردازه و کمک کنه دیگه، کوشش کنن که دیگه قندوز به این حالت نشه.
باشندگان شهر قندوز در کنار خواهان خسارات مالیشان از حکومت میخواهند که در این ولایت امنیت سرتاسری را تامین نماید تا مردم به فکر آرام به کار و بارشان ادامه بدهند و در غیر آن مردم این ولایت را ترک خواهند کرد. یک تن از دکانداران شهر قندوز برادی آزادی چنین گفت:
ما مهاجر شدیم، مسافر شدیم، خالامان ما سوخت در گرفت، یک کراچی مالی که داشتیم و به تاراج رفت، دیگه کدام چیزی چه نداریم ما دستاویز. دیگه از دولت میخوایم، از رئیس جمهور، از رئیس اجرایی که به ما کمک کند، پول نقده که ما از پس به روز روزگار ما برسیم.
بر اساس گفته های باشندگان شهر قندوز که هم اکنون قسما وضعیت امنیتی خوب شده است، اما هنوز هم مردم مطمئن نیستند و هیچ کس احساس مسئولیت نمی کند. با این حال عبدالواسی باسل سخنگوی سرپرست ولایت قندوز میگوید که در مورد تثبیت خسارات وارد شده مردم دو کمیسیون ایجاد گردیده و عملا به کار آغاز نموده اند و میگوید که این دو کمیسیون خسارات وارد شده افراد ملکی و تاسیسات دولتی را جمع‌آوری می‌نمایند و سپس به دولت مرکزی فرستاده می شود و بعدا حکومت مرکزی در این مورد اجراءات خواهد کرد. بر مبنای سخنان صاحب نظران، تا زمانی که مناطق اطراف شهر قندوز به خصوص ساحه گلتپه و ولسوالی چهاردره از حضور فیزیکی طالبان مسلح پاکسازی نگردد، شهر قندوز از حملات احتمالی عناصر ضد دولتی رهایی پیدا نخواهد کرد، چون ساحه گلتپه و ولسوالی چهاردره مراکز مهم و کلیدی طالبان مسلح می باشد. اجمل آریان، رادیو آزادی، قندوز.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تا لحظات دیگر در همین ساعت خبری می شنوید که حکومت پاکستان یک جنرال متقاعد را به حیث مشاور امنیت ملی این کشور تعیین می کند. اما اکنون بشنویم که مؤسسه برابری بر صلح و دموکراسی می گوید که سال گذشته میلادی جنگ و افراطیت در افغانستان حدود 9 میلیارد دلار زیان به بار آورده. انستیتوت صلح آمریکا که هزینه مالی این گزارش را پرداخته است، تاکید دارد که به خاطر جلوگیری از زیان‌های جنگ و افراطیت باید حکومت افغانستان گام‌های مؤثری بردارد. فریبا واحدی و جزئیات بیشتر در این مورد.
تحقیق تازه مؤسسه برابری برای صلح و دموکراسی نشان می‌دهد که 9 میلیارد و 91 میلیون دلار از بابت جنگ و افراطیت به افغانستان زیان رسیده که این هزینه 13% بلندتر از بودجه مالی این کشور می باشد. ادریس عمرزاد معاون این مؤسسه گفت که این گزارش در نتیجه یک سال تحقیق و به همکاری ادارات حکومتی افغانستان در 7 ولایت از طریق مصاحبه با 100 تن تهیه شده است.
هزینه یک ساله منازعه و افرادگرایی در یک سال مالی، و خاطر اینکه ما گفتم سال 2015 هنوز بعض آمار در دست نیست، در حدود 9 میلیارد و 91 میلیون دلار آمریکایی است که رقم 44% تولیدات ناخالص، 113% بودجه سال 1394 و 4% هدف جمع‌آوری عواید داخلی را تشکیل می‌دهد.
عمرزاد گفت اگر افغانستان زیان‌های جنگ و افراطیت را متحمل نمی‌شد، پس امروز چند برابر راه برای پیشرفت این کشور هموار می‌بود. به اساس این گزارش تحقیقی، زیان‌های یاد شده را تأمین امنیت، صلح، کمک‌های مالی به قربانیان جنگ، ارزش‌های انسانی، صحت عامه، معلولیت، تعلیم و مهاجرت‌ها به بار آورده است. هزینه مالی این گزارش تحقیقی را انستیتوت صلح آمریکا پرداخته است. این انستیتوت میگوید که حکومت افغانستان باید به خاطر جلوگیری از زیان‌های جنگ و افراطیت مانع عوامل منطقه‌ای و جهانی آن گردد. شاه محمود میاخیل رئیس انستیتوت صلح آمریکا در مورد چنین گفت:
تا زمانی که حکومت داری خوب نشود و حاکمیت قانون در یک کشور چنانچه لازم است عملی نشود، پس دشوار است جلوی جنگ گرفته شود و اقتصاد رشد کند. جنگ در کشور ما عوامل داخلی و منطقه‌ای دارد. کسانی که در افغانستان جنگ میکنند از خارج تمویل و تربیت میشوند، به این کشور فرستاده میشوند و سوم عامل بین المللی میباشد.
در این گزارش تحقیقی مؤسسه برابری برای صلح و دموکراسی، زیانهای اقتصادی و مالی جنگ و افراطیت در مقایسه با زیانهای جانی بیشتر خطرناک شمرده شده و گفته شده که اگر جلوان گرفته نشود، در آینده این کشور با بحران جدی مواجه خواهد شد. هرچند حکومت افغانستان در مورد زیانهای جنگ و افراطیت تا حالا رقم رسمی ارائه نکرده است، اما تایید میکند که افغانها جنگهای زیاد را متحمل شدند و از چندین سال بدین سو بار جنگ بیگانه ها را به دوش میکشند.
گزارش بوده از فریبا واحدی. شاه محمود میاخیل رئیس بخش انستیتوت صلح ایالات متحده آمریکا در افغانستان است که هزینه این گزارش تحقیقی را پرداخت کرده است. در مصاحبه تلفنی از او پرسیدم که چکیده این گزارش را به ما بگوید.
جنگ عواقب بسیار خرابی را به یک جامعه به بار میاره و تنها تحقیقی که ما صورت گرفته در این ساحت در سال 2014 در 8 سکتوری که این تحقیق صورت گرفته، در سکتور امنیتی و سکتور صحی و تعلیم و تربیه، در ساحه مهاجرین که از افغانستان برآمدن و یا دیگر تأسیسات افغانستان که تخریب شده، تقریبا 9 میلیارد دلار خساره به افغانستان رسیده، اضافه تر از 9 میلیارد دلار که تقریبا 113% همه بودجه یک سالانه افغانستان است.
صحبت از تحقیق علمی میشه، جناب میاخیل شما بهتر میدانین که در اونجا وقت از جنگ یادآوری میکنین، جنگ یک تعریف خاص از خودش پیدا میکنه. تعریف را که شما برای جنگ قائل شدین در این گزارش تحقیقیتان از چه قرار است؟
تعریف در اینجا جنگ اینیسته که اگر تخریبی که صورت گرفته چی از لحاظ فیزیکی در افغانستان و چی از لحاظ به حکومت افغانستان سلام علیکم و یا کسای دیگه که در افغانستان زندگی خود از دست داده، این کلی در بر میگیرند. تلفات هر جنگی که به هر شکل و به نامی صورت گرفته طبعا سر افغانستان تاثیر داره و ما سر از او بحث کردیم و امورا یک ارزیابی کردیم.
خب طرف های درگیر جنگ در افغانستان واضح است، مسئول اصلی زیانهای وارده به اساس این گزارش تحقیقی شما کدام طرف بوده جناب میاخیل؟
یک بخش جنگ که سر افغانستان تحمیل شده و کسایی که به ضد حکومت افغانستان جنگ میکنه و تخریب به میان میاره، یک بخش شامل مسئولش او هستن. بخش دیگهش خود حکومت داری افغانستان است که حکومت داری افغانستان اگر خوب نشود ما به یقیده هستم ما نمیتونیم که جلوی جنگ در افغانستان بگیریم.
جناب میاخیل، از این 9 میلیارد دلار زیانی که گفتین رسیده، بیشترین زیان به کدام بخش و سکتور وارد شده در افغانستان؟
اول در سکتور امنیتی بسیار پیسه مصرف شده. 60% بودجه افغانستان در 2014 تنها به سکتور امنیتی تخصیص داده شده و 40% دیگه با سکتورهای دیگه تعلیم و تربیه و هلت و ترانسپورت و غیره تخصیص داده شده.
بازم کوتاه اگر لطفاً امی چکیده پیشنهادات مشخصتان را برای حکومت افغانستان توضیح بدین جناب میاخیل.
هدف ما امی بوده که اول مردم افغانستان و هم حکومت افغانستان بفهمه که از اساس جنگی که در افغانستان دوام داره چقدر خساره ما دیدیم و همه گی دست با هم بده و مردم از حکومت حمایت کنه تا ما جلوی جنگ گرفته بتانیم و چیزایی که با حکومت تعلق داره و طبعا حکومتداری خوب و حاکمیت قانون است و او را باید عملی بسازه و در این ساحه باید پیشرفت بیایه که مردم سر حکومت اعتماد کنه، از خاطر که هیچ جای هیچ ملکی بدون یک حکومت کارا و فعال نمیتونه که مشکلات یک مملکت حل کنه.
مصاحبه شنیدید با رئیس انستیتوت صلح آمریکا در افغانستان. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید روی امواج متوسط 96 اف ام 104.5. از تلفن های افغان بی سیم تان لطفا با استفاده از شماره 818 به ما پیام های کوتاه بفرستین یا به ما زنگ بزنین و پیام های صوتی بگذارید. 0700 27 43 61 که شماره از مخاطبان همین کار را کردن.
از پیام های شما نام من سیناس از ولایت بغلان هستم. اگر امریکا نمی بود افغانستان طالبان گد ورد گرفتن در و در گرفتن مردمشان. ما خواهان هستیم که باید نیروهای امریکایی باشد افغانستان قوتش بیشتر شد.
عبدالسمد سلطانی، من حیث یک انسان، من حیث یک تبعین کشور مریضدار هستم. در لوگر به کابل رسیدگی نمیتوانم. وضع صحت لوگر در ریاست لوگر فساد به آسمان هفتم رسیده. مریض دارم، سه مریضم به بخاک تبدیل شد. تو را به مچپن سفیده تو را قسم میدم به وجدانت فیروز الدین که از وضع ما خبر بگیر.
بهر بهر پلمه گئی موتر مال پاکستانی ها بند میکنن، گئی به تجار ما اجازه نمیتن. چرا موتر پاکستانی ها را فرزنی مالتی ترشش کینوش هر چیزش سمتش آینش تمام چیزا را از این دنگ تا ازبکستان تا چیز میرسن. نرو پاس داره، این چیزی نداره، نه ماتول میده، این تدر از دین نمیشن. چی ظلم است که حکومت پاکستان نگرم یا قرار خاموش شدن که ما که تبیرش گبری زنیم که فرانی گبری زنیم به ما ده ها میلون رفت توان میرسن.
تشکر از پیام هایتان و برگرفتن اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنید به آدرس اینترنت ما azadiradio.com. تا لحظات دیگر میشنوید که حکومت پاکستان یک جنرال متقاعد را به حیث مشاور امنیت ملی این کشور تعیین میکند. 5:30 به وقت کابل است و از سلطان محمد سرور فشرده تازه ترین خبرها را میشنویم.
یافته های یک تحقیق نشان می دهد که جنگ و افرادگری در افغانستان در سال 2014 میلادی بیش از 9 میلیارد دلار هزینه برداشته است. وزارت داخله افغانستان می گوید 80% پلیس مبارزه با مواد مخدر این کشور مصروف جنگ می باشند. در نتیجه یک انفجار در ولسوالی اندخوی ولایت فاریاب 4 فرد ملکی کشته و 21 تن دیگر زخمی شدند. معاون رئیس جمهور ایران میگوید که به دنبال توافق تاریخی اتمی که بر مبنای آن تعزیرات وضع شده بر این کشور دور ساخته می شوند، ایران برای آنچه او سونامی یا سیل جهانگردان خارجی خواند آمادگی می گیرد. ناتو تمرینات نظامی 3 هفته‌ای را در اسپانیا، ایتالیا و پرتغال آغاز می کند. حکومت سلووینیا می گوید پس از اینکه شمار مهاجران که روزانه می توانند به این کشور وارد شوند تکمیل شد، ورود بیش از 1000 مهاجر را که تازه از کرواسیا آمده بودند مانع شدند. وزیر خارجه آمریکا از اسرائیل و فلسطینی ها خواستار شد که برای پایان دادن به اعمال خشونت جاری در اسرائیل و کرانه غربی گام های عاجل بردارند. و پلیس میگوید انتظار میرود هزاران نفر امروز در تظاهراتی که جنبش ضد اسلام به مناسبت نخستین سالگرد تأسیس خود در شهر درسدن آلمان سازماندهی کرده است اشتراک کنند.
تشکر از شما که رادیو آزادی را میشنوید. آن هم چند رویداد ورزشی با همیرا الکوزی.
آینه روز ورزش.
قرار است تیم ملی کرکت افغانستان 3 مسابقه 50 اوره را با تیم زیمبابوه انجام دهد. فرید هودک سخنگوی کرکت بورد افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفته است که این مسابقات از تاریخ 20 تا 25 اکتبر را اندازی خواهد شد. این مسابقات در شهر بولاوه زیمبابوه برگزار شده است. تیم افغانستان تاکنون در 2 بازی با تیم منتخب زیمبابوه رویاروی نموده است. تیم ملی کرکت افغانستان دیروز در ادامه بازی های بین المللی یک روزه تیم ملی زیمبابوه را با تفاوت 58-9 شکست داد. کرکت بازان افغان بازی قبلی را با تیم میزبان با تفاوت زیاد باخته بود. مسئولین فدراسیون پانکریشن افغانستان میگویند قرار است یک بازیکن افغان در مسابقات خاص کشور هنگری اشتراک نماید. نور عجب سیار رئیس این فدراسیون امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت سفیولا کوهستانی رسما به این مسابقه دعوت گردیده است. آقای سیار افزود مسابقات خاص رزمی همساله در کشور هنگری را اندازی می گردد و در این مسابقات از تمام کشورهای جهان 10 یا 12 کشور اشتراک می برزند که به نمایندگی از افغانستان امسال آقای کوهستانی با یک مربی اشتراک می برزد. آقای سیار همچنان گفت قرار است این مسابقات در ماه نوامبر میلادی را اندازی گردد و مسئولین فدراسیون هندبال افغانستان می گویند قرار است دومین دور مسابقات جام محصلین پوهنتون ها به تاریخ 2 عقرب را اندازی گردد. محمد یوسف نیازی رئیس این فدراسیون امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این مسابقات 150 ورزشکار از 6 تیم اشتراک می ورزند. آقای نیازی هدف از را اندازی این مسابقات را رشد بازی هندبال میان جوانان و انتخاب بهترین بازیکنان برای تیم ملی عنوان کرد. آقای نیازی همچنان افزود که این مسابقات در پوهنتون پلی‌تکنیک کابل برگزار خواهد شد.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. در ادامه این ساعت خبری، والی غور از تهدید علیه جان خود و اعضای خانواده اش ابراز نگرانی میکند.
و احتمال از یه امیره که کشته شم توسط اینا 100% احتمال از اینا چون دا دیم دارن سلا دارن.
حکومت پاکستان یک جنرال متقاعد را به حیث مشاور امنیت ملی این کشور تعیین خواهد کرد. و تحلیل هم داریم در مورد این که چرا اشتراک مردم در نخستین روز انتخابات پارلمانی مصر کم رنگ بود. با رادیو آزادی باشد. تشکر که رادیو آزادی را میشنوین و برای گرفتن اطلاعات بیشتر هم سر بزنین با آدرس اینترنت ما azadiradio.com. اکنون بشنویم که حکومت پاکستان یک جنرال متقاعد را به حیث مشاور امنیت ملی این کشور تعیین میکند. جنرال نصیر خان جنجوه به زودی در این مقام معرفی می شود و با نواز شریف صدر اعظم پاکستان در سفرش به امریکا همراه خواهد بود. همچنان انتظار می رود که آقای جنجوه پس از امریکا به افغانستان نیز مسافرت کند. جاوید نعیمی نگاه دارد بر این موضوع.
انتظار می رود مشاور جدید امنیت ملی پاکستان به زودی کارش را در این مقام آغاز کند. جنرال نصیر خان جنجوه که هفته گذشته از مقام نظامیش استعفا کرد، پس از این جانشین سرتاج عزیز خواهد شد. اما آقای عزیز به حیث مشاور روابط بین المللی پاکستان باقی خواهد ماند. یک منبع نظامی و دو مقام ملکی تایید کردند که جنرال جنجوه با نواز شریف صدر اعظم پاکستان در سفرش به امریکا همراه خواهد بود. یک مقام اردوی پاکستان به خبرگزاری رویترز گفته که به باور رهبری اردو توجه سرتاج عزیز به دو مورد تقسیم شده بود: مشاورت امنیت ملی و مشاورت امور بین المللی. بنابراین به گفته وی تصمیم صورت گرفت تا نصیر خان جنجوه به حیث مشاور امنیت ملی تعیین شود و سرتاج عزیز تمام توجهش را به امور بین المللی متمرکز سازد. همین مقام نظامی پاکستان که نامش گرفتن نشده همچنان میگوید این اقدام بنابر تصمیم صدر اعظم اردو صورت گرفته و طور نیست که اردو بالای نواز شریف فشار آورده باشد. تا حالا سخنگوی اردوی پاکستان به صورت رسمی در مورد تعیین شدن مشاور جدید امنیت ملی آن کشور چیزی نگفته است. نواز شریف روابط نسبتاً متزلزل با اردوی قدرتمند پاکستان دارد. حکومت سابق وی در سال 1999 میلادی در نتیجه کودتای نظامی اردو سرنگون شد و سپس جنرال پرویز مشرف به قدرت رسید. در کنار مسائل داخلی روی روابط با هند اختلافای میان اردو و نواز شریف وجود دارند. به گفته یک مقام پاکستانی اردو به صدر اعظم مشوره داده که با نرندر مودی صدر اعظم هند وارد گفتگو نشود، اما شریف تاکید میکند که برای مذاکرات صلح تلاش خواهد کرد. یک وزیر در کابینه نواز شریف میگوید لوید ریستیز اردوی پاکستان از ماها به این سو تلاش دارد تا جنرال جنجوه به حیث مشاور امنیت ملی آن کشور تعیین شود، اما صدر اعظم ادامه کار سرتاج عزیز را به حیث یک فرد نزدیک به خودش ترجیح میداد. در گزارش ها از سفر جنرال نصیرخان جنجوه به افغانستان هم سخن گفته شده است. انتظار می رود و با مقام های افغان در کابل دیدار کند، اما تاریخ و آجندای دقیق این گفتگوها تا حالا مشخص نشده است. جنرال جنجوه تا حالا در چندین مقام ارشد نظامی وظیفه داشته که کارش در میان جدایی طلبان در بلوچستان و همچنان ریاست پوهنتون دفاعی ملی پاکستان که عالی ترین انستیتوت مطالعات دفاعی آن کشور است برجسته تر از همه دانسته می شوند.
نحمد الله علی منه. Российской Федерации неизменно.
Мы сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
با این که رئیس جمهور مصر از مردم این کشور خواست که در انتخابات پارلمانی اشتراک کنند، رقم رای دهندگان در اولین روز انتخابات پارلمانی در مصر کمرنگ گذاشته شده است. چندین حزب و سازمان این انتخابات را تحریم کردند. این که چرا، سلطان محمد سرور به شما میگوید.
بازدید دیروز آژانس خبرگزاری رویترز از برخی مراکز رای‌دهی اشتراک مردم در انتخابات را حدود 10% نشان داد. این وضعیت با انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری سالهای 2011 و 2012 که مردم پیش روی مراکز رای‌دهی آن زمان صفهای طولانی بسته بودند یک تفاوت آشکاره داشت. کاهش رای دهندگان نشان می‌دهد که بسیاری آنها به این انتخابات که رئیس جمهور عبدالفتاح سیسی آن را یک مرحله مهم از نقشه را به سوی مردم سالاری عنوان کرده و منتقدان آن را شرم آور می‌خوانند، کدام دلچسبی خاصی ندارند. او در سخنرانی تلویزیونی روز شنبه خود از مردم خواستار شد که در این انتخابات سهم بگیرند. حکومت مصر روز یک شنبه اعلان کرد که کارمندان دولتی برای اشتراک در انتخابات امروز دوشنبه نصف روز رخصتی خواهند داشت. انتخابات پارلمانی مصر در دو مرحله انجام می شود. در 50% مناطق دیگر مصر انتخابات ماه آینده صورت می گیرد. اکثریت 5000 نفر که خود را نامزد ساختند از حامیان رئیس جمهور سیسی می باشند. چندین نفر به آژانس خبررسانی رویترز گفتند که آنها انتخابات را به خاطر سرکوب شدن حزب اخوان المسلمین از سوی حکومت عمدن تحریم می کنند. گزارش آژانس خبررسانی رویترز می افزاید پس از اینکه رئیس جمهور سیسی در یک کودتای نظامی در سال 2013 رئیس جمهور منتخب اسلامگرا محمد مرسی را برکنار ساخت و قدرت را در دست گرفت، فعالیت حزب اخوان المسلمین را ممنوع اعلان کرد. بسیاری از اعضای گروه‌های جوانان و طرفدار مردم سالاری که انقلاب سال 2011 علیه رژیم حسنی مبارک را برا انداختند چون مرسی و دیگر رهبران حزب اخوان المسلمین زندانی می‌باشند. سازمان‌های حقوق بشر می‌گویند که هزاران نفر به خاطر فعالیت‌های سیاسی در مصر زندانی می‌باشند. محمد نبیل، یک عضو جنبش ششم اپریل که فعالیت آن ممنوع اعلام شده، به آژانس خبررسانی رویترز گفته است که جوانان به خاطر یک آرمان و رویا به سرک‌ها برآمدند. ما آرزوهای داشتیم. ما مردم سالاری و فرصت آبادی کشور خود را می خواستیم. او افزود که ما این انتخابات را نه تنها این که عملا مقاطعه می کنیم، بلکه هیچ پروایی آن را نداریم.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.
والی غور میگوید احتمال میرود کشته شود. در پی تظاهرات تازه علیه او در فیروزکو مرکز غور، سیما جوینده به رادیو آزادی گفت شماره از زورمندان مسلح او را به مرگ تهدید کردند. دیروز شماره از اعضای ولایتی شورای ولایتی با برپایی تظاهرات خانم جوینده را به بی‌کفایتی متهم کرده و خانه برکناری شدند. اما والی به خواسته های فراقانونی این گروه اشاره می کند و از حکومت وحدت ملی هم تقاضای مشخص دارد. بیشتر در این مورد گزارش مفصل بشنوید پس از این.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
والی غور از تهدید علیه جان خود و اعضای خانواده‌اش ابراز نگرانی میکند. سیما جوینده در گفتگوی تلفنی با رادیو آزادی شام دیروز گفت که شمار از افراد زورمند به شمول اعضای شورای ولایتی غور با برپایی تظاهرات میخواهند او را از سمت ولایت برکنار سازند. خانم جوینده افزود که افراد مسلح زورمند او را به مرگم تهدید کردند.
یا خانواده‌ای مسلح یا از جمعه از اون درا گفته میشن از آن نفر یا سالها باش میگیرن از ما یه بنا هم ترس ما از این خاطره و اعتمال از این هم میره که ما کشتشم توسط از ما 100% احتمال زمین دارن و اینا فقط کاری که بکنن بعد به هر رقم که باشه یا خود نخواسته از این راست خانواده من از بین ببرن یا خود رو از بین ببرن چون اینا دین دارن سلا دارن.
شماره از مردم به شمول برخی از اعضای شورای ولایتی غور دیروز یکشنبه برای دومین بار ظرف یک هفته علیه خانم جوینده در شهر فیروزکوه مرکز ولایت دورافتاده غور مظاهره کردند. آنان باز هم والی غور را به بی‌کفایتی و ناتوانی در پیشبرد امور ولایتی متهم کرده و خواهان برکناری او شدند.
با آمدن موثوق اوضاع امنیتی نهایت وخیم شده، حتی شخصیت‌های قومی و علمی داخل شهر
یکی از معترضان عبدالحمید ناطقی عضو شورای ولایتی غور بود.
این از صدای ما برای مردم به نمایندگی از شورای ولایتی و از همه حکومت مرکزی می‌خواهیم در این موزل توجه جدی بخشیده و هیئت ذی صلاح را روان کند تا این موضوع از نزدیک حل و فصل گردد.
اما خانم جوینده به رادیو آزادی گفت که این افراد به دلیل اینکه او یک زن است و دیگر اینکه به تقاضاهای فراقانونیشان پاسخ مثبت نداده علیه او به پا خواستند. او این درخواستای فراقانونی را این گونه توضیح داد.
محاکم باج می‌خواستند و برنامه معرف ایتمن کردند و برنامه کانال بزرگی که ما اینجا به بود کورایش ایتمن کردند کانال مطابق مفتیزن نساختند ایش را رو می‌خواستند و برنامه از اون ساحاتی تبده یا قصد کردند و دیگر حالا یاد میگم که اگر در صورتی که خود زنزن هم از جرم جرم دیگر ایچی باید خود ایچیار قانونی از ما نخواهیم. ما هر کاری میتونه والی های پیشین با ما تعادل بودن و با ما هم نظر بودن فنان باید ایچیار هم خودت قبول کنید مکن ایچیار یه فال سیاهی نه آزیر نیم که دوی زنر دوی زنر تمام افغانستان بمانه و خدای نخواسته زنداز من با قانون بدنام کنم هم با تاریخ بدنام کنم.
شماره از زنان غور که دیروز در گوشه دیگر شهر فیروزکوه در حمایت از خانم جوینده برآمده بودند شورای ولایتی را به زن ستیزی و جلوگیری از رشد زنان متهم کردند.
ما تو کسی نمیخوایم که دستی به خون مردم تاثیر باشه، خونه مردم چرکه باشه، بچه مردم کشته باشه. نمیخوایم نمیخوایم ما همین ولی صاحب میریم هزاران که تظاهرات کنن ما از خوش.
خانم جوینده به رادیو آزادی گفت که از این هم نگران است که مبادا زورمندان مخالف او به زنان حامی او نیز آسیب برسانند. او از رهبران حکومت وحدت ملی خواست که هرچی عاجلتر هیئت را برای بررسی جنجال روان به غور بفرستد.
اگر این باشی داند کرد چی میخواهی که این مرد بدار آویزان کنه که چندی برای دیگره باشه. اگر دیگره خیانت کرده باشه
سیما جوینده حدود 4 ماه پیش از سوی حکومت وحدت ملی به حیث والی غور گماشته شد. خانم جوینده که یکی از دو والی زن در افغانستان است میگوید از همان آغاز کارش با مخالفت شمار از اعضای شورای ولایتی و نیز برخی از اعضای شورای علمای غور روبرو شده بوده است. او افزود که رئیس پیشین شورای علمای غور هم در تظاهرات تازه علیه او نقش داشته است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
و برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنید با آدرس اینترنت ما azadiradio.com. این ساعت خبری را اکنون با این گزارش دنبال میکنیم. شماره از تاجران و سرمایه گذاران ایرانی ابراز علاقمندی کردند که در بخشای گوناگون در افغانستان سرمایه گذاری کنند. آنان که برای بررسی طرح‌های توسعه اقتصادی میان ایران و افغانستان به این کشور آمده امروز با شماره از تاجران افغان نشست را برگزار کردند و در مورد چگونگی از سرمایه گذاری بحث و گفتگو کردند. در این حال شماره از تاجران افغان سرمایه گذاری تاجران ایرانی در افغانستان را به نفع اقتصاد افغانستان می دانند. تمیم اخگر با جزئیات بیشتر در این مورد.
مادن، زراعت، ادویه و ساختمانسازی از جمله بخش‌های عمده در افغانستانند که ایران خواهان سرمایه‌گذاری در آنها می‌باشد. هیئتی که برای بررسی طرح‌های توسعه اقتصادی میان افغانستان و ایران به این کشور آمده، با ابراز این مطلب می‌گویند که آنان به سرمایه‌گذاریشان در افغانستان افزایش خواهند داد. محمد صمدی رئیس اتاق‌های تجارت ایران روز دوشنبه طی نشست و خبرنگاران گفت که ایران بر علاوه صادرات خواهان سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی در این کشور است.
ما من بعد انشاءالله سعی خواهیم کرد سرمایه‌گذاران بیشتری را تشویق ترغیب کنیم که در جمهوری افغانستان سرمایه‌گذاری بکنند در زمینه‌های مختلف.
از چندین دهه به این سو اکثر اموال مصرفی افغانستان از ایران وارد می‌شود و بعد از اینکه روابط تجارتی و سیاسی میان پاکستان و این کشور به تیرگی درآمد، واردات افغانستان از ایران افزایش یافت. با گفته مسئولان اتاق‌های تجارت ایران، 35% صادرات آن کشور را افغانستان تشکیل می‌دهد که این بزرگترین رقم صادرات به شمار می‌رود. در این حال برخی از تجار افغان نیز شماری از اقلام را به ایران صادر می‌کند که این رقم در مقایسه با اجناسی که از ایران به افغانستان وارد می‌شود ناچیز است. اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان می‌گوید که در حال حاضر تجار افغان در ایران با مشکلات زیادی در بخش تجارت مواجه بوده که امیدوارند با برگزاری همچون نشست‌ها این مشکل رفع گردد. احمد توفیق داوری معاون هیئت عامل این اتاق‌ها ذمه استقبال از سرمایه‌گذاری در افغانستان گفت که باید به صادرات کشور بیشتر توجه صورت گیرد.
هر دو جانب ایران و افغانستان اونا کوشش دارن، علاقه‌مندی دارن تا به قراردادها دست بیافند، با موافقتنامه های دست بیافند که او منجر و منتج به سرمایه گذاری در افغانستان و رشد تجارت و صنعت در هر دو کشور شد.
در این حال شماری از کارشناسان افغان میگویند که ایران و افغانستان از لحاظ فرهنگ، زبان، مذهب مشترکند، پس باید هر دو کشور برای افزایش روابط تجارتی خود بکوشند. ایران در حال حاضر به دلیل اتهامات تولید سلاح هسته‌ای در تحریم تجارتی به سر می‌برد، اما سرمایه‌گذاران آن کشور می‌گویند که با رفع این تحریم آنان نخست در افغانستان سرمایه‌گذاری خواهند کرد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی میماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
و تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. در آخرین دقیقه های این ساعت خبری قرار داریم و بشنویم که مؤسسه تحقیقات و مطالعات اجتماعی افغانستان تلاش دارد تا درباره صلح، بازسازی و سایر بخش‌ها در افغانستان تحقیق کند. مسئولان این مؤسسه امروز در کابل موجودیتشان را اعلام کرده، گفتند که حکومت در بخش تحقیق و پژوهش توجه لازم نکرده. در این حال برخی از کارشناسان میگویند که حکومت باید کارهایش را با در نظر داشت بررسی‌های مؤسسات تحقیقی تنظیم کند و به پیش ببرد. آرزو قیاسی و جزئیات بیشتر در این مورد.
با آنکه مراکز تحقیقاتی و پژوهشی در افغانستان با مشکلات زیادی مواجه است، اما مؤسسه تحت نام تحقیقات و مطالعات اجتماعی افغانستان به تازگی در این بخش به فعالیت آغاز کرد. مسئولین این مؤسسه میگویند که وضعیت وخیم حکومتداری افغانستان به بررسی جدی نیاز دارد که تا اکنون چنین چیزی صورت نگرفته است. داوود ناجی رئیس مؤسسه تحقیقات و مطالعات اجتماعی افغانستان روز دوشنبه در نشست اعلام موجودیت این مرکز گفت حکومت باید نظریات مؤسسه تحقیقاتی را مد نظر گیرد.
تلاش ما بر است که در کنار دیگر نهادهای تحقیقاتی تلاش بکنیم که دولت وادار بکنیم که برای تصمیم گیری های کلان ملی از این پس به تحقیق و پژوهش توجه بکنه. ما میگیم دولت باید به تحقیق و پژوهش توجه کنه، نهادهای اکادمیک را، پوهنتون ها و دانشگاه ها را حمایت بکنه و از اینا بخواهد که اینا دولت را در برنامه ریزی ها و سیاست گذاری های کلان کمک کنه تا ما پی هم دچار اشتباهی که هر چند بار میکنیم دوباره او را تکرار نکنیم.
وی افزود که اوضاع افغانستان یکی از پیچیده ترین مسائل بشری در تاریخ بوده که به تحقیق و بررسی همه جانبه نیاز دارد. مسئولین مؤسسه تحقیقات و مطالعات اجتماعی افغانستان میگویند تلاش میورزند تا در بخش صلح، بازسازی سیستم اقتصادی، حکومتداری، تامین ثبات و بخش‌های مختلف دیگر تحقیقات گسترده را انجام داده و با حکومت در میان گذارد. این در حالی است که به شمول اداره سیگار برخی از مؤسسات دیگر نیز در افغانستان در این عرصه فعالیت داشته و تحقیقات بنیادی را انجام می‌دهند. اما گفته شده که اکثر این تحقیقات با عکس العمل جدی حکومت روبرو شده است. این در حالی است که برخی از کارشناسان افغان می‌گویند که حکومت باید بر نتیجه بررسی‌های مؤسسات تحقیقاتی ارج بگذارد و از آن استفاده کند. جواد سلطانی یکی از این کارشناسان که در نشست افتتاح مؤسسه تحقیقات و مطالعات اجتماعی افغانستان حضور داشت گفت: محققان باید همه جوانب موضوع را در نظر گرفته پیرامون آن تحقیق کنند.
وقتی که بحث از سرشت منازعه یا از ماهیت منازعه هست، فکر میکنم که یکی از اولویت های آکادمیک و جامعه روشن فکری ما همینه که ماهیت منازعه کنونی را به درستی و روشن درک کنند. تا اینجا کار ما نگاه با نگاه عوامانه، تحلیل گرایانه و غیر علمی و غیر حرفه‌ای بوده.
کارشناسان همچنان میگویند که اوضاع کنونی افغانستان به خصوص ناامنی ها ابعاد ملی و منطقه‌ای داشته که باید تحقیقات همه جانبه و گسترده در مورد آن صورت گیرد. آنها همچنان پیشنهاد میکنند که به شمول حکومتداری همه سیستم های دولتی باید بررسی گردد تا اشتباهاتی که در گذشته در نظام دولتی افغانستان بوده تکرار نشود.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید و در پایان این ساعت خبری یک بار دیگر از مهمترین هایی که در این برنامه شنیدید. سرپرست وزارت دفاع افغانستان گفته است که از شفاخانه‌ای که توسط نیروهای آمریکایی در شهر قندوز بمباران شد، شورشیان به حیث سنگر استفاده می‌کردند. این شفاخانه مربوط به سازمان دکتران بدون مرز هنگام بمباران شد که شورشیان طالب شهر قندوز را کاملا تصرف کرده بودند. سازمان دکتران بدون سرحد شمار تلفات این رویداد را 22 نفر گزارش داده و گفته است که هیچ فرد مسلح انگام بمباران در ساختمان این شفاخانه نبود. شماره از نمایندگان ولایت قندوز مدعی استند که رئیس جمهور افغانستان مقامات امنیتی را تقدیر کرده که از خود در جنگ این ولایت شایستگی نشان ندادند. جنگ و افراطیت در افغانستان تنها ظرف یک سال حدود 9 میلیارد دلار زیان وارد کرده است. این نتیجه یک تحقیق است که توسط مؤسسه برابری برای صلح و دموکراسی در افغانستان تهیه شده است. حکومت پاکستان یک جنرال متقاعد را به حیث مشاور امنیت ملی این کشور تعیین میکند. جنرال نصیر خان جنجوعه به زودی در این مقام معرفی میشود و با نواز شریف صدر اعظم پاکستان در سفرش با امریکا همراه خواهد بود.
Yeah.